وسلم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد
واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث درباره تحديد وتعيين موضوع خمس در باب قوس بود. گفتیم از دو جهت این مسئله اجمالاً باید مورد رسیدگی قرار بگیره. یکی از جهت کیفیت اخراج بود، اینکه چگونه باید از عمق آب جواهر یا امثال اون خارج شوند تا خمس واجب شود. در این رابطه پنج احتمال و چه بسا پنج قول وجود داره. گفتیم چون در روایات گاهی تعبیر به قوس شده و گاهی تعبیر به ما خرج من البحر یا ما اخرج من البحر، لذا اختلاف پیش آمده که معیار تعلق خمس در این باب کدامه. قول اول که محقق هلی و محقق همدانی اون رو پذیرفتند این بود که هم قوس و هم اخراج من البحر هر دو باید محقق شود تا خمس واجب بشه. به عبارت دیگر موضوع خمس عبارت است از ما یخرج من البحر یا ما یخرج من البحر بالقوس. دلیل این قول را ذکر کردیم. محصل دلیل این قول این بود که در بین روایات دو روایت صحیح داریم، یکی صحیح حلبی است که بر اساس اون موضوع وجوب خمس قوس است، این دلیل اطلاق داره و ظاهر اطلاق این دلیل این است که تمام الموضوع برای وجوب خمس قوسه، اما از این که من البحر باشد او من النهر، چه از دریا چه از رودخانه، ظاهر اطلاق صحیح مروان این است که موضوع وجوب خمس ما اخرج من البحر است، یعنی اون چه که از دریا خارج می شود، اهم از این که بالقوس باشد یا بالآله. این دو اطلاق با هم تنافی و تعارض دارند بر اساس صناعت اطلاق و تقیید، ما اطلاق هر یک از این دو روایت را به دیگری تقیید می کنیم. نتیجش آن است که مجموع الامرین، موضوع خمسه، یعنی اون چه که به سبب قوس از دریا خارج شود. لذا طبق این قول چنانچه چیزی از عمق یک رودخانه با قوس خارج بشه متعلق خمس نیست، یا اگر چیزی از دریا خارج شود به غیر القوس، مثلا به وسیله یک آلتی خارج شود، این هم متعلق خمس نیست. خمس فقط وقتی واجب میشه که این دو خصوصیت تحقق پیدا کنه. بعد هم یک کلامی از محقق همدانی در تبیین تنافی بین این دو روایت و دو اطلاق عرض کردیم. خب حالا این دلیل آیا قابل قبول هست یا نه؟ به نظر ما سه اشکال به این دلیل وارده. اشکال اول این است که اطلاق و تقیید در جایی قابل پیاده شدن است که بین دو عنوانی که در دو دلیل ذکر شده نسبتشون نسبت عموم و خصوص مطلق یا طبیعت محضه و طبیعت مقیده باشه. اما اگر بین دو عنوان نسبت عموم و خصوص منوج باشد، اینجا دیگه منافات به تمامهی وجود نداره. ما در صورتی میتوانیم دو دلیل را بر یک دیگر حمل کنیم که یک دلیل مثلا متضمن یک معنای عام می باشه، دلیل دیگر متضمن یک معنای خاص. موضوع این دو دلیل عام و خاص مطلق باشد بینشون، یا مثلا موضوع یک دلیل طبیعت صرف باشه مثل رغبه، موضوع دلیل دیگر طبیعت مقیده باشه مثل رغبه مؤمنه. خب اگر دو دلیل به این نحو باشند منافات بین اینها تحقق داره و ما ناچاریم دلیل مطلق را حمل کنیم بر دلیل مقید. اما اگر بین دو موضوع دو دلیل عموم و خصوص منوج باشه، اینجا ما نمیتونیم بگیم یک دلیل حمل بر دیگری بشود و تقیید بشه به دلیل دیگر، برای اینکه ما میتونیم این منافات بین دو دلیل متضمن این دو عنوان را به نوعی با هم جمع بکنیم، بینشون توافق برقرار کنیم. مثلا به این که هر یک از اینها را موضوع مستقلی برای حکم بدانیم، مثل ما نحن فی. خب اگر ما گفتیم صحیح حلبی میگه خمس در قوس واجبه، صحیح مروان میگوید خمس در چیزی که از دریا خارج شود واجبه، و بین قوس و ما اخرج من البحر عموم و خصوص من وجهه. خب حالا اگر آمدیم گفتیم هم قوس و هم ما اخرج من البحر مستقلن موضوع وجوب خمس هستند، منافات بین این دو دلیل از بین میره. بله یه ماده اجتماع دارند اینها، در یه مواردی هم قوس تحقق دارد هم خروج من البحر، یعنی کسی ممکنه با فرو رفتن در دریا چیزی را خارج کنه، اما این ضرری به اون چه ما گفتیم نمیزنه. پس به طور کلی جریان صناعت اطلاق و تقیید و استفاده از این صناعت در جایی که بین دو مفهوم عموم و خصوص منبج باشه، این محل اشکاله. اگر گفته شود اکرم العالم و بعد مثلا اکرم الهاشمی، بین عنوان هاشمی و عنوان عالم عموم و خصوص منبجه، آیا ما میتونیم اینجا تقیید بزنیم و بگیم مراد این است که فقط عالم هاشمی اکرام بشه؟ به نظر میرسه جایی برای این مسئله وجود ندارد. میشه بفرمید چرا؟ بله اون حالا بله چی خودش چی؟ خب همین دیگه، اینم یکیشه که روایت گفته دیگه، صحیح مروان همینو میگه دیگه. نه دیگه، میگیم صحیح مروان قوس نداره، اون میگه آنچه که از بحر خارج بشه. اصلا مسئله قوس تو صحیح مروان نیست، بله تو صحیح حلبی هست. همینه که مسئله پیچ پیدا کرده و آقایون انظارشون مختلف شده دیگه. حالا اجازه بدید، ما هنوز اقوال مختلفیست که حالا باید این یه اشکال. اشکال دوم این است که ما نمیتونیم اینجا از صناعت اطلاق و تقیید استفاده کنیم، چون این دو دلیل مثبتند. دلیل به اصطلاح مطلق و مقید باید یکی مثبت باشد یکی نافی، یکی اثباتی باشد یکی نفیه. اما اگر دو دلیل هر دو مثبت باشند، اینجا جای استفاده از صناعت اطلاق و تقیید نیست. اگه خاطرتون باشه مثلا ما قبلا خوندید در اصول اگر یه دلیل گفت للقنم زکاتون، دلیل دیگر گفت للقنم صائمت زکاتون، ما اینجا نمیتونیم بگیم دلیل اول را حمله بر دلیل دوم میکنیم. بله اگر گفت للقنم زکاتون لیس فی القنم غیر صائم زکات، اینجا میشد بین اینها جمع کرد و دلیل مطلق را حمله بر مقید کرد، در حالی که اینجا هر دو مثبتاً صناعت اطلاق و تقیید جریان نداره. اینم اشکال دوم. اشکال سوم که اشکال مهمتری است، خوب عنایت بکنید، این است که ما اساساً ظهور اطلاقی این دو دلیل را انکار میکنیم. اساس نظر مستدل بر این بود که ما دو تا دلیل مطلق داریم، یکی صحیحه حلبی یکی صحیحه مروان. صحیحه حلبی به اطلاقهی اقتضا می کرد تمام الموضوع در خمس فقط قوس باشه، همینقدر چیزی با قوس استخراج بشه. صحیحه مروان اقتضا می کرد تمام الموضوع برای وجوب خمس خروج من البحر باشه، چه حالا با قوس چه به غیر قوس. اساس استدلال بر این دو ظهور اطلاقی بود. اون وقت مستدل نتیجه می گرفت چون بین این دو ظهور اطلاقی تعارض و تنافی است، پس باید این دو دلیل مطلق را به دیگری، هر یک را به دیگری تقیید بزنیم و نتیجه تقیید این بود که مجموع الامرین یعنی قوس من البحر بشه موضوع وجوب قوس. حالا اگر ما اصل ظهور اطلاقی این دو دلیل را رأساً انکار کردیم، دیگه جایی برای این استدلال باقی نمیمانه. اما چگونه میتوان ظهور اطلاقی این دو را انکار کرد؟ یعنی بگیم نه صحیحه حلبی ظهور دارد در این که قوس موضوع وجوب خمسه، نه صحیحه مروان ظهور در این داره که خروج من البحر موضوع وجوب خمسه. عرف با دیدن این دو دلیل نه برای قوس خصوصیت قائله و نه برای اخراج من البحر. به نظر عرف در عرف وقتی با این دو روایت مواجه می شود میگه خب تو یه روایت گفته خمس وقتی واجب میشه که چیزی از عمق آب با قواسی استخراج بشه، دلیل دیگه میگه خمس وقتی واجب میشود که این از دریا استخراج بشه. عرف با ملاحظه این که اینجا یه جعل در کاره نه دو جعل،
یه موضوع از نظر شارع متعلق خمسه، نه دوتا موضوع. این دوتا رو که کنار هم میذاره نتیجه میگیرد که مهم آن از چیزی از عمق آب خارج بشه. همین که چیزی از عمق آب خارج شود، میخواد بالقوس باشه، میخواد به غیر قوس، میخواد از دریا باشه، میخواد از رودخانه باشه، همین کافیه. خب ممکنه سوال کنید به چه دلیل شما این ادعا رو میکنید؟ آیا مؤیدی هم برای این ادعا ما داریم یا نداریم؟ بله. ببینید، اولا در صحیحه مروان که ما اخرج من البحر به عنوان موضوع خمس معرفی شده، در ردیف کنوز و معادن ذکر شده، چون گفتن در این امور خمس واجبه، در کنز، در معدن، در چیزی که از دریا خارج میشه. این اشعار دارد به این که مقصود از ما یخرج من البحر، ما اخرج من البحر، یعنی ما اخرج من الماء در قبال ما یستفاد من الارض، کنز از زمین استخراج میشه، معدن در زمینه و از زمین استخراج میشه. لذا ما اخرج من البحر در مقابل چیزهایی که از زمین استخراج میشه به این معناست، ما یستفاد من الماء. این میخواد بگه چیزی که از آب هم خارج بشه متعلق خمسه. خودش یک مؤید برای این استظهار عرفی. بله
بیوست.
چرا؟ نه، میگیم معادن و کنوز و اینا چیزایی است که از زمین استفاده و استخراج شده. بعد در ادامه امام خواستن بگن چیزایی هم که از آب به دست میاد اینا متعلق خمسه. چرا؟ دنبال همونه، داره اموری را که خمس بهش تعلق میگیره ذکر میکنه. متن روایت هست خدمتتون آقای روایت مروان. بله. فیما یخرج من یخرج من المعادن و البحر و الغنیمه هم تو. خب این در کنار ما یخرج من المعادن ذکر شده، یعنی میخواد بگه اون چه که از زمین استخراج میشه و اون چه که از آب استخراج میشه فرق نمی کنه، هر دوش متعلق خمسه. و دقت بکنید، ممکنه کسی سوال کنه خب اگر اینه پس چرا در صحیحه حلبی قوس گفته، در اینجا سخن از اخراج از بحر؟ میگیم علت ذکر قوس در صحیحه حلبی این است که غالباً برای خارج کردن چیزی از آب، مخصوصا در عصر صدور روایات، با قوس این کار رو میکردن. یعنی یک کسی میرفت داخل آب فرو میرفت در آب و حالا لؤلؤ و مرجان و امثال اینها رو خارج میکرد. و اگر در روایت مروان خصوص دریا و بحر ذکر شده، برای اینه که جواهر و لؤلؤ و مرجان غالبا در دریاها بودن. بله، کمتر در رودخانه ها این چیزها پیدا می شد. به علاوه نکته دیگری که اینجا قابل توجهه این است که جواهر در رودخانه های بزرگ ممکنه پیدا بشه، و اگر رودخانه ای بزرگ باشد دیگه عنوان بحر برش صدق میکنه. به رودخانه کوچک اطلاق بحر نمیشه، ولی اگر یه رودخانه بزرگی بود عنوان بحر برش صادقه. مثلا رودخانه ای در بعضی از جاهای دنیا در آمازون هست که عرضش در بعضی نقاط 25 کیلومتره عرض رودخانه، حالا طولش بماند، حداقل عرض رودخانه 3 کیلومتر و حد اکثر 25 کیلومتر. یعنی اون دیگه کسی بهش رودخونه نمیگه، ولی روده، دریا نیست. حالا اگر در اونجا چیزی رو استخراج بکنن، خب این عنوان ما اخرج من البحر صدق نمیکنه. پس عمدتاً رودخانه های بزرگ صدق عنوان بحر برشون میشه، و در رودخانه های بزرگ این قبیل چیزها رو میتوان از عمق آب در آورد. در رودخانه های کوچک اصلا جواهر و لؤلؤ و مرجان تکون پیدا نمی کنه، معمولا اینجوریست. رودخانه ای که آب زیاد داره، عمق زیاد داره، عرض رودخانه زیاده، علی ای حال عنوان ما اخرج من البحر از این جهت هست، یا از این جهت هست که غالبا تکون جواهرات مثل لؤلؤ و مرجان در بحار و دریاهاست و در رودخانه ها کمتره، و یا از این باب که عنوان بحر بر انهار عظیمه هم صدق میکنه. پس مشکلی برای شمول صحیح مروان نسبت به رودخانه ها نیست. خب اگر ما ذکر قوس در صحیح علوی را از باب غلبه بدانیم که غالبا جواهر با قوس خارج میشه، و ذکر بحر در صحیح مروان را از باب غلبه بدانیم یا از باب صدق عنوان بحر بر نهر عظیم، دیگه نه قوس خصوصیت داره نه عنوان بحر. مهم استخراج یک چیزی از عمق آبه، چیزی که از آب خارج بشه. عرف وقتی این دو دلیل رو میبیند، وقتی این دو روایت رو میبینه، میبینه در یه روایتی خمس به عنوان قوس متعلق شده، در یه روایتی خمس به عنوان ما اخرج من البحر متعلق شده، با ملاحظه این نکاتی که گفتیم، نه برای قوس خصوصیتی قائله نه برای خروج من البحر، هر دو خصوصیت رو الغا میکنه، بلکه به نظر او عنوان ما یستخرج من الماء
موضوع وجوب خمسه. خب اگر ما این ادعا رو کردیم دیگه جایی برای این استدلال وجود نداره. اساس استدلال مبتنی بر این بود که ما قائل به دو ظهور اطلاقی به نحوی که هر یک عنوان را موضوع تمام الموضوع برای وجوب خمس قرار داده اند قائل باشیم. اما اگر این ظهور را انکار کردیم ها دیگه جایی برای این استدلال باقی نمیمونه. لذا حالا ببینید ما نهایتاً بعضی از قرائن و مؤیداتی هم که برای این نظر وجود داره ذکر خواهیم کرد، ولی فعلا در مقام اشکال به این دلیل همین مقدار کافی است. نکات دیگری هم وجود داره که تقویت میکنه این نظر را، حالا عرض خواهیم کرد. اما اجمالا با ملاحظه این سه اشکال به نظر میرسه دلیل اول و نظر محقق حلی و محقق همدانی تمام نیست. تنها یه نکته باقی میمانه، این رو هم عرض کنیم و این دلیل رو تمام کنیم. ما در ضمن بیان قول اول و استدلال قائلین به قول اول یه مطلبی را هم از محقق همدانی گفتیم. محقق همدانی سعی کرد بین این دو دلیل و دو اطلاق تنافی را توضیح بده، بین اطلاق صحیح حلبی و اطلاق صحیح مروان. اینو برای دوستانی که نبودن حالا من توضیح میدم، والا دوستانی که بودن میدانن صحیح حلبی به نحو مطلق مفادش این بود خمس در چیزی که بلقوس خارج بشه واجبه، اطلاقش از این جهته، هم از این که از دریا باشه یا رودخانه. صحیح مروان خمس را در چیزی که از دریا خارج بشود واجب کرده، اطلاقش از این جهته که چه بالقوس باشد چه به غیر قوس، با ابزار سطح آب تو قایق نشسته یه قلاب میندازه مثلا از عمق آب با دستگاه چیزی را خارج میکنه، اینجا قوس نیست، کسی تو عمق آب نرفته. خب محقق همدانی اومد گفت بین این دو دلیل مطلق تنافیه. در توضیح تنافی ایشون فرمود ظاهر روایات و فتاوا این است که خمس فقط در پنج چیز واجبه، یعنی ما یجب فیه الخمس منحصر فی الخمسه، غنایم جنگی، معدن، کنز، خمس و ما یفضل عن معونت السنه. ظاهر روایات و فتاوا اینه، همین پنج تا، یعنی ما چیز ششمی به عنوان متعلق خمس نداریم. خب ایشون گفت اگر ما بخواهیم اینجا هم به صحیح حلبی اخذ کنیم
که قوس را موضوع قرار داده، هم به صحیح مروان اخذ کنیم که خروج من البحر را موضوع قرار داده، لازمش این است که ما یجب و فیه الخمس از 5 تا به 6 تا تغییر بکنیم. دقیق فرمودید؟ و این با ظاهر نصوص و فتاوا که متعلق خمس را منحصر در 5 چیز کرده سازگار نیست. پس چه باید بکنیم؟ ایشون فرمود یا باید ما بالاخره، ایشون میگه باید یکی از این دوتا رو ارجاع بدیم به دیگری، این دوتا رو یکاسه کنیم، یکی کنیم، قوس و اخر ما اخرج من البحر را یکی بکنیم تا عناوین متعلق خمس 6 تا نشه. حالا چگونه اینها رو یکی کنیم؟ چگونه؟ ایشون میگه یا راهش تغییره یا راه‌های دیگر، ولی اشبه بالقواعد این است که ما مرتکب تغییر بشیم در بین همه راه‌هایی که وجود داره تا قوس، تا این دوتا عنوان مذکور در این دو دلیل را یکی بکنه، از همه سزاوارتر و مطابقتر با قاعده اینه که اینها مقید تقیید بشن به یک دیگر. یعنی بگیم اون عنوان پنجمی که خمس درش واجبه، القوس و من البحر، اینجوری هم دوتا دلیل رو حفظ کردیم، هم عنوان از 5 تا به 6 تا منتقل نشده، مشکل حل میشه. خب این هم به نظر تمام نمیاد. خوب دقت کنید، اشکالی که به محقق همدانی وارده از مطالبی که ما در رد استدلال قول اول گفتیم ظاهر و روشن میشه. مهمترین اشکالی که به محقق همدانی وارده این است که این قاعده در جایی جاری می شود که موضوع دو دلیل یا عام و خاص مطلق باشند، یا یکی صرف و طبیعه باشه و دیگری طبیعت مقیده. اولین به اصطلاح اشکالی که به استدلال کردیم این بود، گفتیم اینجا جای اطلاق و تغییر نیست، چون اطلاق و تغییر در جایی است که بین دو عنوان، دو تا موضوع، دو دلیل نسبت عموم و خصوص مطلق باشه، یا یکی طبیعت محضه باشه مثل رقبه و دیگری طبیعت مقیده. اما اگر بین دو عنوان عموم و خصوص منبج باشه، اینجا جای صناعت اطلاق و تقیید نیست. لذا با توجه به این نکته به نظر میرسه سخن محقق همدانی تمام نیست. به علاوه اشکال دوم این که خود کلیت این قاعده هم محل تأمله. اینجور نیست که ما همه جا ناچار باشیم به ارتکاب تغییر، چه بسا در مواردی عرف الغاء خصوصیت را اولا بداند از تقیید، کما این که ما این رو گفتیم. در همین مسئله از نظر عرف در مواجهه با صحیح حلبی و صحیح مروان هر دو خصوصیت ملقا میشیم، ما ناچار نیستیم حتما مرتکب تقیید بشیم. در بعضی جاها واقعا عرف به نظرش میرسه خصوصیت را القا کنه، البته با شرایطش، بهتر از آن است که مرتکب تقیید بشه. پس سخن محقق همدانی هم تمام نیست. این آخرین مطلب هم بگم چون دیگه باز فاصله میفته. مرحوم آقای خویی یه اشکالی کرده به محقق همدانی که این اشکال به نظر ما وارد نیست. ایشون در اشکال به محقق همدانی فرموده است که درسته بعضی از روایات ظهور در حصر دارن که موضوع خمس پنج چیزه، ولی این طور نیست که ما ناچار باشیم این ظهور را علا ایهالن حفظ کنیم. چون ما یقینا میدانیم خمس در چیزی که از دریا خارج شود ولو به غیر قوس واجبه، فل جمله میدانیم خمس در چیزی که از دریا استخراج بشه ولو آن که به سبب قوس نباشد واجبه. حالا یا به عنوان خروج از بحر یا به عنوان فائده و ربح. بالاخره خمس به این تعلق میگیره، لذا این حصری که محقق همدانی اعتمادن علی خواسته دو روایت را از راه تقیید تنافیشون را از بین ببره، این حصر کمکی به محقق همدانی نمی کنه. چون محقق همدانی عمده اتکاش به همین حصر بود، یعنی حصر خمس در پنج چیز، از این اومد استفاده کرد. ما چاره ای نداریم جز تقیید. بله، خب مرحوم آقای خویی میگن این حصر درسته، ظاهره، نصوص حصره، ولی ما راهی نداریم و چاره ای نداریم جز این که از این حصر رفعیت کنیم، از باب این که بالاخره میدونیم خمس در چیزی که از دریا استخراج بشه واجبه. حالا از دریا به غیر قوس خارج بشه، حالا یا به عنوان خروج من البحر یا اصلا نه به عنوان مطلق فائده و ربح. پس حصر کمکی به محقق همدانی نمی کنه. این رو در مستند جلد 25 کتاب الخمس صفحه 110 مرحوم آقای خویی فرموده، ولی این فرمایش تمام نیست. دقت کنید، فکر کنم خودتونم بتونید پاسخ بدید. چیه پاسخ شما؟ احسن. اصل مسئله اینه، اصلا ما بحثمون در تعلق خمس به لحاظ چیزی است که از بحر، از دریا خارج میشه به عنوان خاص، به همون عنوانی که در صحیح عمار ذکر شده، نه به لحاظ عرض به حضور شما مطلق فائده و ربح، اون که خب در خیلی از موارد در بحث معدن و کنز و امثال اینها هم داشتیم، یه مواردی بود که ما میگفتیم خمس بهش تعلق نمیگیره به عنوان المعدن، ولی به عنوان الفائده متعلق خمس. لذا این پاسخی که مرحوم آقای خویی به محقق همدانی دادن به نظر میرسه تمام نیست، چون مطلب را بر یه اساسی استوار کردن که از محل بحث ما خارجه. هذا تمام الكلام في القول الاول. پس قول اول یعنی قول محقق حلی و محقق همدانی قابل قبول نیست، که ما موضوع خمس را عبارت از ما اخرج من البحر بالقوس بدانیم. حالا باید بقیه اقوال رو بررسی کنیم. الحمدلله رب العالمین. Thank you.